بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله. در ادامه تنبیه و مبحث 16 هم که بحث تردد بود و انواع تردد را عرض کردیم، حالا گفتیم امر مردد بر سه قسم است. حالا اگر جامعه داشته باشه میگیم مردد، بر سه قسم نداشته باشه هم میگیم ما یسم ما بالمردد. خیلی از اون جامعه نگران نباشه، میگیم ما یسم ما بالمردد. در منطق بود کلی میگفتن جامعه نداره بین کلی، اینا میگفتن ما یسم ما بالکلی، ایشون گفتن جامعه داره این سه تا نداره، نباشه میگیم ما یسم ما تقسیمش. نکته ای که در هر حال نهایتاً بهش رسیدیم و تأکید کردیم اینه که علل اصول چه مبنای کراهت بگیریم چه مبنای ستر بگیریم، در جایی که انگشت غیبت متوجه شخص واحدی نشود ادله ازش انصراف داره و تنقیح منات هم جز در بعضی موارد خاص خیلی واضح نیست. علیرضا بیشتر ما همون نظر آقای خویی را علل اصول ترجیح می دهیم، گرچه احتیاط البته خوبه. یک جمله ای در اینجا اضافه بکنیم و این که در گفتیم که در تنبیه قبل گفتیم که گاهی غیبت متعلق می شود به فرد واحد، گاهی به جمع و گروه به نحو عام استغراقی، نه مردد. این عام استغراقی مثل اینه که بگه اهل فلان بلد یا اهل فلان مدرسه، اهل فلان محله و امثال این. اگر یک فرض میانه‌ای داره که تعبیر بکنه به اکثر اهل البلد یا اکثر سکان هذه المدرسه، اون حکمش چیست؟ به نظر میاد که اون اکثر هم که میگه از شمول بحث غیبت خارجه، مگر اینکه یک نوع اکثریت قاطعی مراد او باشد که دیگه در اونجا نادر و کل معدوم به حساب بیاد مقابل اکثریت. و الا اگر بگه مثلا 60% اینا 70% اینا، مثلا یک اکثریت هم به همین اندازه صدق بکنه، به نظر میاد چون تعین پیدا نمیکنه باز عنوان مردد فی المجموع میشه. اکثر که میگه یه عنوانیه که مثلا معنا 60% 70% این 60-70% همینجور مردد بین ایناست، هیچ تعینی پیدا نمیکنه رو هیچ قسمتی، ولذا همون شکل مردد و مبهم پیدا میکنه. یعنی که نظیر عنوان احدهما یا جمع منهم اینجوری داره، اکثرهم هم اگر به شکل معمولی و مطلق و کلی باشد، چون از 50% به بالا میشه گفت اکثریت اینجوری. اگر بگه کثیر منهم، اونم همینطوره، کثیر منهم یا اکثرهم اگر به معنای عام و کلی باشه، این عنوان تقریبا معادل همون یا بلکه تحقیقا مصداقی از عنوان مردده و مشمول حکم نمی شود بر مبنایی که ما اون رو ترجیح دادیم، الا اینکه مقام یک مقامی باشه و از نوع سخن و بحث و اینها استفاده بشود که یک اکثریت قاطعی میگه که عرفاً دیگه همه کسانی که در اونجا هستن خودشون مخاطب این میدونن و اقلیتش در حکم معدوم به حساب میادن، نادر و کل معدوم به حساب میاد. اگر عرف در این حد برداشت بکنه از این تعبیر، اون بعید نیست که بگوییم که اشکال داره و لااقل من الاحتیاط الوجوبی در این نوع مبارد. این هم تعبیر کثیر یا اکثره در اینجا. این بحثی که حالا تمام شد و از این تنبیه 16 هم عبور میکنیم. خیلی رو این تأمل کردم و چی بود، ولی در این حال این که ادله غیبت بخواد این رو بگیره بعیده این رو بگیره، انصراف داره. اون باید به هر حال متوجه فرد یا افراد معینی باشه. چیز مبهمی که میگه درسته که به نحوی اگر این افراد بشنون بهشون یه بر میخوره، نحوی بر میخوره، ولی این برخوردن ملاک غیبت اولا نیست، باشدم این نوع برخوردن یعنی اصلا در مبنا ملاک غیبت یکره نیست. اگر مبنا هم اون باشه بعیده که در این حد از یکره هم مقصود از اون روایاتی باشه یا اقوالی باشه که بهش اشاره میکنن. بله همینطوره. ببینید ولی مثلا در بحث‌های قضایی هم اینطور، حالا کسی بیاد اتهام بزنه به یکی از این افرادی که اینجا هستن یا قذف بکنه یکی از اینایی که اینجا هستن، این چیزی ثابت نمیشه. ولی اون که به هر حال درش یک اشمئزاز و تنفری هم وجود داره، ولی در اون حدی که بگیم دلیل این رو میگیره دو اینها نیست. برای طرف معینی میخواد که اون چی باشه، ادله به این انصراف داره، بعیده که شامل اون بشه. ولذاست که ممکن از جهات دیگری در این اشکالی باشه، ولی از حیث قیمت اونها بعیده. بله به نظر میاد که وجهی نباشه دیگه. بله کتاب اخلاقی کی گفته؟ خودش که باشه که فرق نه. به هر حال این عرض شد که اینه که من حیث المجموع نمیشود اطمینانی به شمول دلیل نسبت به این موارد مردد و مجمل داشت، به هر شکلی از این مجملی که باشه، جز یک موردی که حالا دیروز بحث شد، بقیهش دیگه به نظر میاد که دلیل شاملش نمیشه. یک حالا قبل از اینکه بحث بعدی بپردازیم، یک سوالی ایشون داشتن که این سوالم رو اینجا طرح بکنیم بد نیست. و اون سوال اینه که تکرار یک غیبت حکمش چیست؟ ببینید این روشنه که تکرار معصیت تکرر عصیانه و گناهه و تکرر عقاب داره، این واضحه. و بالاتر از تکرر عقاب، همونی که سابق میگفتیم، تضاعف عقاب داره، یعنی در اون گناهان بعدی که از یک جنس وقتی گناه مکرر میشه، تو اون گناهان بعدی علاوه بر این که اون یه گناه عقاب داره، اینم یک عقاب داره، این دومی که مصداق اصرار یا تکراره، گناهش بالاتر از اون اولیست. این درست همون چیزیست که سابقا بهش اشاره کردیم. اما ممکن است که در پاسخ این گفته بشه که در بار دوم و تکرار دوم اگر در همون مجلس باشه، یا حتی در اون مجلس نیست ولی در همون جمعی باشد که قبلا مخاطبان این غیبت بودند، شاید بشه بگیم دیگه مصداق غیبت نیست، بنابر مصداق غیبت محرم نیست، بنابر اون تعریف به کشف ما ستره الله علیه. اگر بنابر اون تقول فی اخیک ما یکره لو سمعه باشه، اون بار یک بار یکره لو سمعه، باز هم که انجام میگیره باز هم یکره لو سمعه، اون مبنا اشکال داره. اما رو مبنای کشف ما ستره الله گفتیم که ملاک در اون روایت یحیی الازرق اینه که مما لا یعرفه الناس، یعنی معمولا اون رو نمیدانند، این رو که میگه اشکال داره. و اما اونی که یعرفه الناس، یا حالا اونجا تعمیم دادیم یا یعرفه اونهایی که دارن میشنوند، ولی اون که حالا عمومم نمیدونه، اون گفتیم از مفاد دلیل خارجه و تعریف اون رو شامل نمیشود. ولذا اگر تکرر اسناد نقص در همون محضری باشد و در حضور همان جمعی باشد که بار اول یا بارهای قبل شنیده اند، ممکنه بگیم دیگه مصداق حرمت نیست، مصداق غیبت نیست، بنابر اون مبنایی که انتقول فی اخیخ ما ستره الله باشه. یا بنابر اون مبنایی که جمع اون یکره و ستره الله باشه، چون ما اینم رو احتمال دادیم، گفتیم ممکنه بگیم هر دو را قید میگیریم، در هر حال با دوتا قید هم یکره لو سمعه و هم ما ستره الله باشه. اینجا دیگه ما ستره الله نیست، ولو حتی در حدی هم نیست که موضوعی نیست که همه عرف عامون رو میدونه، ولی بالاخره اینایی که دارن میشنون اطلاع دارن از اون، گفتیم اینم دلیل ازش انصراف داره و این را نمیگیره و حرمتی نداره. بله؟ بله، اگر کسی، چون سه تا مبنا شد، یادتون باشه که ما سه تا مبنا گفتیم، یک مبنای یکره و لو سمعه، و توجه هم دارید که یکره و فعلی ملاک نیست، ممکنه الی الابد من خدا نفهمه که ما غیبتش کردیم، نه یکره و لو سمعه، لو هم آوردن، اگر بشنوه ناراحت میشه. یک مبنای کراهت فرضی است، نه کراهت فعلی، یک مبناست. یک مبنا کشف و ستر است، یک مبنا جمع این دوتاست. این سه احتمال بود که ما گفتیم کشف ستره، و ممکنه حالا کسی بخواد خیلی دیگه تنگ بگیره دایره غیبت بگه هر دو. این سه تا مبنا بود. البته در مقام احتمال، احتمال احد ملاکین هم وجود داره، ولی اون وجهی نداره. یعنی چهار تا، حالا اگر اون بحث اونجا رو دوستانی که می‌نویسن بخوان چه بکنن، در واقع چهار احتمال در مبنای تعریف غیبت وجود داره و ملاک غیبت وجود داره. یکی این که مبنا یکره لو سمعه، کراهت لویه فرضیه است. یکی این که مبنا اینه که یذکر اخاه به ما لا یعرفه الناس به امر مستور، اولی رو میگه مبنای کراهت، دومی میگه مبنای ستر، سوم این که هر دو اینها، یعنی بگیم کراهت غیبت اونیست که چیزی رو بگه که هم کشف ستره هم یکره و لو سمعه، و مبنای چهار که این سه احتمال قائلم میتواند داشته باشه، احتمال اول و دوم که قائل زیاد داره، احتمال سوم هم حالا به هر حال میشد قائلی پیدا کرد یا اقرب الازم بود. یک احتمال چهارمی هم وجود داره که احد الملاکین معیار غیبت باشه، یا یک رهل و سمعه یا کشف و ستر، چون بین اینا امور من وجهه، همونطور که قبلا توضیح دادیم که این چهارمی البته وجهی نداره، ولی اون چیزهای قبلی مبنا داره و بحث کردیم. اون وقت این بحث تکرار هم همینطوره، اگر کسی مبنا رو اولی بگیره یک رهل و سمعه بگیره، این دومی هم یک رهل و سمعه، ولی اون که تو همین مجلس همین الان یه بار میگه، 7-8 دقیقه بعد دو دفعه اون رو میگه، 7-8 دقیقه بعد سه باره اون رو میگه، خب باز هر کدام از اینا مصداق قول فی اخی به ما یک رهل و سمعه هست. اما بنابر این که ما ستره الله علی باشه، ولو این که مستور اند غالب الناس هم باشه، ولی گفتیم مستور اند هاد الجمع هم خارج، اگر اند هاد الجمع هم مستور نباشه و مکشوف باشه، مصداق غیبت نیست، بلی زود دیگه اصلا تکرر معصیت نیست، برای اینکه همین که میخواد تکرار بشه دیگه از دایره غیبت رو مبنای سطر رفته بیرون. علمای اخلاق نه، یکره هم بیشتر شاد اون باشه، فکر میکنم مثلا در کتب اخلاق اینجور که جدید من مراجعه نکردم، بیشتر یکرهه به خود، در فکر میکنم در احیاء العلوم و به تبعش هم حتی در مهجه شاد اینجور باشه. اینها خب تحت تاثیر همون روایات عامی هم دیگه، اون کتب اخلاقی اونجوری، تو در جامع السعادات الان یادم نیست، حالا اگر شما دارید اینجا این جامع سعادت رو ببینید چه جوری تعریف کرده، بد نیست. حالا شما
اگه بار دوم یه مقدار با تاکید بیشتری و محرک بیشتری،
نه اونا دیگه اون عنابین مگه سلام نه
کنم مخاطبین بیشتر تحریک میکنه،
نه اون دیگه، حالا اونا عنابین ثانوی است دیگه، حالا تحریک میکنه نمیدونم چی میکنه، اونا دیگه بحثای ثانوی است، یعنی عنابین دیگری است، اصل عنوان غیبت دیگه اون صادق نیست بنابراین اون تعریف. نه نه به احتیاط بله نزدیکتره که احد الملاکین یا اون یا اون، بله بله. حالا اگر کسی احتیاط نه، میخوام بگم که مبنای استظهاری چیزی نداره، بله احتیاط همینطوره، یعنی شامل ترین دائره برای حرمت غیبت همین احتمال چهارمه. بله همینطوره، با احتیاط اوفقه.
تکرار اونجای صرف میکنه که با همون الفاظ باشه، حالا با اومد با یه الفاظ دیگه همون مطلبه و با تاکید.
الفاظ مهم نیست، تاکیدم میشه نداره، نه اوناش خیلی دخیل نداره، نه نه. بالاخره این جمله این که این آقا اهل مثلا معتاده، مثلا حالا
اومد دو تا خاطره، بله
خاطره مهم نیست، ولی اگه بیاد بگه که بله اون معتادی که اون وقت گفته، یه معنایی است که یعنی بالاخره روزی یه بار اینجا بالاخره دم میزنه و مثلا حالی میکنه، ولی بعد این مستظر بوده بار دوم بگه که این شبان روز اصلا پای منقله، حالا اون بله یه نقص زائدی داره، اگه نقص محتوایی زائد رو بیاره همینطوره، ولی نه. این هم یک تنبیه که حالا بد نیست که حالا این سوال خوبی است به عنوان تنبیه 17 هم به حساب بیارید، بحثیه بالاخره بمونه روش میشه بعد کار کرد. بنابراین اینم شد امروز تنبیه 17 هم که تکرار یک اسناد نقص این حکمش چیست؟ حکمش همین است که عرض کردیم که این تکرار اگر در غیر اون مجلس برای غیر اون مخاطبان باشه ولو هم مطلب یکی باشه، این تکرار و تکرار معصیت هم تکرر عقاب داره هم تضاعف عقاب داره، دا این دو تاستا تکرر عقاب داره، این دومی عقاب داره مثل اولی. تضاعف معناش اینه که دومی یه چیزی اضافه بر اونم داره. گاهی صدق میکنه اونا هستن، یکی دیگه هم هست، گاهی صدق میکنه و تکرار ممکنه چون مطلبم یکیه عرفن شاید بگن تکراره، یعنی داره اصرار بر این معصیت میکنه. حالا در بحث اصرار بر معصیت اونها یه ظرایف دیگری هم داره که جای خودش، اما در اون مجلس یا نه اون مجلس، نه مجلس دیگر برای همون مخاطبان، این دیگه ظاهرا غیبت نباشه. بنابر مبنای سطر که یکی از چهار احتماله، اما بنابر سایر اون سه احتمال دیگه که مبنا کراهت باشه یا کلاهما باشه یا احدهما باشه، اون وقت کلاهما باشه اشکال چه نداره، بنابر مبنای که سطر را بپذیریم یا کلاهما بپذیریم، این غیبت نیست و حرام نیست. اما اگر مبنای کراهت فرضیه را بپذیریم یا احد الملاکین که الکراه اول اول سطر را بپذیریم، اون وقت اشکال داره. ضمن بحث امروز دیگه ما یک تنقیه و تنظیم اشاره بحث سابق هم کردیم در قالب چهار احتمال در تفسیر غیبت. معمولا در تفسیر غیبت گفتم شما دو نظریه است، یک نظریه اینه که نظریه الکراهه، حالا اینجوری تعبیر نکردم ما اسمشونه نظریه الکراهه، یکم نظریه سطر، ولی تلفیق اینها موجب میشه که دو احتمال دیگه پیدا بشه، که یک احتمال اینه که بگیم کل الملاکین ملاک و مبناست، یکی اینه که بگیم احدهما، که مزیق ترین دائره و معنا برای غیبت اون وقتی است که بگیم که غیبت اونی کلاهما رو بگیم، غیبت اونی است که هم کشف سطح باشه هم کراهت لو سمعه باشه. موسع ترین معنای غیبت این است که بگیم احدهما کافیه، این در دو طرف طیفه و در میانه هم اون دو نظریه است که مشهوره، که حالا مثلا آقای خویی امام همینجوری در طول تاریخ فقه امام این مبنا و اون مبنا هر دو وجود داشته. و یادتونه اون نکته ویژه‌ای که ما در اینجا داشتیم اینه که مبنای کراهت رو وصلش کردیم به روایات عامی و گفتیم بعید نیست روایات خاصه اصلا ناظر به تخته اونها باشه، این احتمال رو دادیم. به ما یکرهه لو بلغه، کتب اخلاق بیشتر این نظریه کراهت آمده، این تازه در جامع سعاداته، حتما دیگه در غزالی اونها که اونها دیگه تحت تاثیر اون هستن همینه، ولی زیاد در کتب اخلاق معمولا اینه. ولی خب یه مبنای بله بله مرحوم شهید هم همینطور داره و این دیگه تو دورهای متأخر به خصوص حالا با اون تقریر جدیدی که ما عرض کردیم مطرح شده که سطر باشه و ما احتمال دادیم که اصلا حدود 10 روایت در سطر بود، اینا اصلا یه نوع نگاه نفی و سلبی نسبت به اون تعریف داره. خیلی این احتمال رو ما قریب میدونستیم و خب نه اصلا اینجا اذیت که اینجا همش فرضیه، خیلی وقت غیبت میشه که اصلا طرف نمیفهمه، اون فقط ملاک میگه که فرض بگیر اگه بشنوه ناراحت میشه نمیشه، چون ناراحت کردن اون اصلا یه عنوان دیگه. شما الان شما که میگی یعنی مثلا من یا هر کس دیگه اگر غیبت کسی بکنه بعد بره خودش هم یک کاری بکنه که برسونه به او که من غیبتت کردم و او را ناراحت بکنه، این کار دومش یک کار گناه ثانوی است، یعنی اینکه بعد به او برساند برای اینکه نه در مقام استحلال، استحلال حالا یه بحث دیگری است، ولی نه گاهی اینطوره دیگه، غیبت طرف کرده توی جمع مفصلی بعدم یه جوری میرسونه بهش که بله تو اونجا این حرف رو درباره زدم که طرفو به قولشون بشرزونه اذیت بکنه، اون خودش یک گناه دیگری است. از در غیبت یکره و لو سمع فقط فرضی است برای اینکه ملاک رو تشخیص بدیم. اینم حالا به هر حال تکررش بود که چون نکته ای و نکاتی درش بود به عنوان تنبیه 17 به شمار بیاد، مانعی نداره، خوبه. تنبیه 18 در ذیل بحث غیبت بحث نفی کمال به شخصی است، از شخصی است. این حکمش چیه؟ تا به حال میگفتیم که غیبت ان یذکر اخاه به سوء که یک رهل و سمعه یا ستره الله علیه مما لا یعرف الناس، این را ملاک و مبنای تعریف میدانستیم و از قیود مسلم تعریف که در لغت بود و از روایات هم استفاده میشد این بود که اسناد سوء باشه، نقص باشه و اون امر منسوب به او درش منقصت و مساعه و عیب باشد. اما یک فرض دیگری داریم و اون که اسناد نفی کمال میده یا به عبارت روشنترش سلب کمال میکنه از کسی. بله، چون بیان غیبت در همون نقصم که میخواد افاده بکنه گفتیم دلالت مطابقی باشه، التزامی باشه یا بیان ایجابی سلبی باشه فرق نمیکنه، بگه این آقا کوره یا بگه که حالا کور چون عیب واضحه نمیگیره، بگه این آقا فلان عیب در داره، فلان مثلا فلان مریضی داره، یا بگه سالم نیست، بگه کوره یا بگه بینایی نداره، ایناش که شکل عبارت خیلی فرق نمیکنه. سلب در واقع یک وصف صحت بکنه، این عیبه. بنابراین این تا اینجا روشنه، اگر سل اسناد نقص بدهد یا سلب یک صحتی بکنه که معناش همون نقصه، اینا معلومه، اینا اشکال داره، این مساق غیبته، چون مهم نیست شکل بیانی، مهم نیست روح و محتوای سخن، وقتی که اسناد سوء و نقص باشد میشه غیبت، حالا چه به تعبیر ایجابی باشه که بگه فیه عیبون و نقصون، یا اینکه سلب صحت و وصف صحت میکنه که سلب وصف صحت معناش همون اسناد نقص دیگه، بگه کوره یا بگه بینایی نداره، این دوتاش یکیه. این روشنه تا اینجا که سلب وصف صحت بکنه مثل اسناد نقصه، یکیست. اما اون چه که در تنبیه 18 هم بطره هست سلب کماله، سلب کماله، حالا به در قالب ایجابی یا سلبی اونش فرق نمیکنه. بگوید که این آقا مجتهد نیست، یا ایشون الان کفایه رو بهش بدین، اینجور نیست که همه کفایه رو به درستی بتونم تشریح بکنه، و یا اینکه ایشان همه قرآن را نمی تفسیر و تفسیر همه قرآن رو نمیدونه، این الان اینم خیلی کم میشه دا مل اسف، خیلی کم میشه کسی هر جای قرآن بذاری جلوش همون معنای اولیه ظاهریشو بتونه قشنگ از آب در بیاره. میگیم نه اینجوری ایشون نیست، راجع به شخصیتی هم بگیم چون در اون حدی نیست که، یعنی کاری نکرده که حالا قرآن را بذارید جلو روش هر آیه بیارید بتونه اون را معنا بکنه، اون معنای حتی اولیه منقه منظمش. در اینجاها سلب یک کمالی است اجتهاد یا فهم کفایه یا فهم نظریه نسبیت اینشتین و امثال اینها، اینا کمالاتیه برای اشخاص، و سلب اینها در حقیقت سلب کماله و نفی کمال است از دیگری. بنابراین وقتی که سلب میکنه وصفی رو از کسی، این دو حالت داره، یه وقتی سلب وصف صحته، وصف ذاتی، وصفی است که وصف صحته و سلبش عرفاً یعنی همون نقص، اون اشکال داره معلومه، چون اسناد سوئه، ملاک سوء و نقص درش هست. اما سلب کمال چطور؟ در اینجا معمولاً فرمودن که نه، این مانعی نداره، خیلی از بزرگان دارن از جمله آقای تبریزی دیگران که و نفی کمال و سلب اوصاف کمالیه موجب غیبت نمیشه، مصداق غیبت نیست، برای اینکه بین سلب کمال و نقص واسطه است و سلب کمال مثبت نقص نیست عرفا. این طرح بحثه و پاسخی که غالبا دادن اینه. اما اینجا دو مورد را میشه از این استثناء کرد، به نظرم میاد به اطلاقش نباید بسنده کرد و قبول کرد اطلاق این را. دو حالت هست که قابل استثنای از اینه و میشود اون در اون دو فرض بگیم سلب کمال هم نوعی غیبته و نوعی نقصه. بله، فرض اول که بعضی این را دارن، حالا یادم نیست کدام از بزرگان اشاره ای به این دارن فکر میکنم، اینه که سلب کمال گاهی با ملاحظه توقعی که از شخص میرود، انتظاری که از او میرود و شرایطی که او در او قرار گرفته، عرف این سلب کمال را نقص میدونه. ببینید یه وقتی میگیم آقا مجتهد نیست، درسته؟ میگه مجتهد نیست. فرض کن 200 نفر اینجا نشستن، میگیم بین اینا کسی مجتهد نیست، اینا هیچ کدومشون مجتهد نیستن، همشون حالا 5 سال درس خوندن، 10 سال، 15 سال یا بیشتر هم خوندن، ولی در این مزان نیستن. اما یه کسیه که به هر حال هم ادعا داره، هم شناخته میشه و در یه جایگاهی است که مثلا در مجلس خبرگانه، مثلا مجلس خبرگانه، مثلا اینو بهش بگید که حالا این آقا مجتهد نیست، این عرف، این بعیده که بگیم فقط نفی کماله، این در واقع داره عیبیه در او. عرف میگه عدم این کمال در کسی که شأنیت این را داشته، نظیر عدم ملکه است، و ظرفیت این را داشته، داعیه این را داره، این جایگاه را داره، این نقصه، این نقصه. و در حد اقل در بعضی موارد واقعا اینطوره که نقص به حساب میاد. فرض، البته فرض میگیریم که کشف سطر هست، گاهی هست، گاهی هست،
ببینیم که بر اساس
تعریفی
که از
غیبت، آره گاهی هست دیگه، آقا رفته خبرگان، حالا امتحانی هم داده، چیزی داده،
خیلی هم میدونه،
هیچ که نمیدونه. نه 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 نه، شما نرید یه کسی رو فرض بکنید که نه اصلا اینجوری اشتهار داره، اصلا کسی اینجور توجهی نداره. یه آدمی که دقیقه به باش هشت نش اونجوری داره میاد میگه مشتهد، هیچ کم توجه به این نداشته، واقعا داره کشف سطح میکنه. گاهی میشه، حالا اگر بشه دیگه اون قید حتما باید باشه، یک رهل و سمعه هم اگر اون مبنا باشه اونم باید باشه. اونا رو ما مفروض گرفتیم که این یک رهل و سمعه علا مبنن و کشف سطر علا مبنن آخر، اینش مفروضه. منتها این که نفی کمال میکند، این گاهی عیب به شمار میاد. و یا اینکه کسی بگیم که صرف ساده نمیفهمد، حالا اون تو عنوان بعدی میاد که دیگه بالاخره این انتظار و توقع از اونجوری میره و بعد از چند سال گفته میشه که اینم بلد نیست. این بعید، این هم کشف سطح هم یکره اگر وجود داشته باشه که گاهی هست، به نظر میاد اینجا عرف نوعی فعلا بحث ما سر عنوان سوءه، نقصه. گاهی هست که سلب کمال مستلزم اسناد نقص عرفه، همیشه اینطور نیست ولی گاهی هست، نه مطلق نقصا، برای اینکه گاهی ممکنه بگیم اصلا مطلق اصلا نفی کمال یه نوع منقصتی درشه، اون قطعا عدله ازش انصراف داره که بگیم این بهترین نجار شهر نیست اینجور، ولی که بازم یه جوری نقص درشه اون ازش عدله منصرفه، اون نه. ولی گاهیه که نه، نفی کمالیه که یک منقصت خیلی برجسته و عیبگونه به حساب میاد. این بعید نیست که اینا مشمول عدله غیبت باشه، مشروطه به این که ممالای عرف و ناس و کشف سطح اونا هم احراز بشه. این یک مورد استثنایی که بعضی اشاره کردن، به نظرم میاد فی الجمله درسته. مورد دوم که بین این مورد اول، استثنای اول، استثنای دوم، خودش منوجهه ولی ملاک دوم و جدایی داره، اونجاییست که این نفی کمال یک مدلول التزامی داشته باشه که اون نقص به حساب بیا. و اون مدلول التزامی که اینم رو بعضی گفتن ظاهرن، یه جوری میگه که این آقا فلان کتاب رو نمیدونه و معناش در واقع دلالت التزامیش اینه که یعنی آدم کودنیه، میگه اگه کتاب موش و گربه هم بهش بدی بخونه نمیتونه معنا کنه. این معناش اینه که کودنه، قباوت داره و نقص ذهنی داره. اونم گاهی هم همینطوره و اینم واقعا همینطوره. اگر اسناد نفی کمال مستلزم باشه به دلالت التزامی یک نقصی را در شخص، گفتن که همون سال اول یا دوم که آمد کفایه دستشه، گفتن چرا کفایه؟ گفت من دیدم که برای نیست که بگن نمیفهمم، حالا چرا بگم جامع المقدمات دستش را نمیفهمه، کفایه میخونه تو نمیفهمه، حالا اینجوری باشه که عرشاد که اسناد نفی کمال به دلالت التزامی مستلزم یک نقصی باشه. این هم همینطوره، این عرفیه اینا، بله. هر جا هم شک بکنه، هر جا شک بکنه که آیا اینجا مصداق استثنای اول هست یا نیست، اشکال نداره. شک بکنه که مدلول التزامی عرفی داره یا نداره، بازم اشکال نداره. اما اگر جایی احراز بشه که این عرف نفی کمال را نقص میدونه، یا اینکه تو این نفی کمال یه مدلول التزامی دیگری است که مثلا قباوت و کندی ذهن و کودنی است، خب اون اشکال داره. این دوتا استثناییه که بر این فرمایشی که فرمودن میشود متوجه باشه و درست هم هست این دو استثنا.
استثنای نقص خالقش
خالقش همینه، بله. بله. نه، یعنی در واقع این استثنای منقطع دیگه، منتها خب توجه به این نظر فقهی مهمه دیگه که نفی کمال گاهی مبدل میشه به اسناد نقص، به اون شکلی که حالا شأنش هست و انتظار و اینها میره، یا یه مدلول التزامی از غیر این قبیل داره که میشه به اون مبدل میشه. بله،
ما یک ره رو بدونیم نفی کمال رو با تمین هست دیگه، ما
نه نقصم به حساب میاد یا نه؟
نه،
تعریف و قید دیگه داره. اسناد سوئیست که یقم مهول و سمعه، حتی تو متن لغت اینجوری بود، سوئش باید باشه و یقم مهول و سمعه، ولی یکره که کسی نمیگه تمام ملاک همه قیود دیگه رو میزنه. این دو نظریه که میگیم نافی سه چهار قید دیگه نیست. اینم بحث 18 همی که در اینجا هست. دو سه تا بحث کوتاهی دیگه هم هست که حالا تا 20 هم میرسونیم، خیلی کوتاه عرض میکنیم و بعد دیگه میریم تو بحث های مهمتر دیگه. بحث 19 هم بحث تکسب به غیبته، گرچه اینا میشد اواخر آورد ولی چون بحثای بعدی خیلی طولانیه اونا را تکسب به غیبت هم دیگه حکمش مثل همه بحثای سابقه، غیبت هر جایی که محرم باشه جز افعال محرمه ایست که تحریم شارع مدلولش اینه که القاء مالیت شده، ولذا تکسب به غیبت حرام است تکلیفاً و چون خود غیبته، البته عنوان تکسبش به عنوان تکسب حرام نیست ولی چون مشتمل بر غیبت حرامه، حرام اینجوری است، ولی عمده اون بحث وضعیشه، پولی که میخواد در قبال این غیبت کردن بگیره این پول باطله، اکل مال به باطله، برای اینکه غیبت فعل محرمی است که ملغا شده در دیدگاه شارع ارزش و مالیت اون. ولی اگر سخنگوی یک تلویزیونی میشه، نویسنده یک نشریه میشه که کار اون کشف سطر اسناد عیوب به دیگرانه و کشف سطر دیگرانه از سیاسیون غیر سیاسیون اینها، یا حالا کاریکاتوریست است که با همین کارش اسناد نقص میده به دیگران و امثال اینا، همه میشه اجرها و مزهای محرم و باطل و معاملش باطل، اجارش باطل، پولی هم که میگیره اشکال داره. البته در بحث حالا کاریکاتور و نمیدونم اینها یه مباحثی هست که بعضی مواردش ممکنه جایز بشه، اون حالا جداست، ولی علل اصول جایی که اجیر می شود برای غیبت کردن یا مثل برای استهزا یا برای دروغ یا برای اشاعه فحشا، همه این اعمالی که محرمه غیبت هم مثل اونا هست، این عقد میشه باطل و اخذ اجرت هم میشه حرام.
این پلیس و قاضی و اطلاعاتی
و اینسان، بله حالا اون جایی که استثناء باشه دیگه تو مستثنیات بحث میکنیم انشاءالله، جایی که حرامه مجاز مستثنیات نیست طبعا تکسبش میشه باطل و اکل مال در مقابل اون میشه اکل مال به باطل و شهست. و امر البته این امرم که در باب مکاسب آوردن به خاطر اینکه شیوع داره، بحث غیبت اجیر بشه کسی برای استهزا غیبت و امثال اینها شیوع داره. البته اشکالی که وارده اینه که یه چیزایی مثل استهزا و نمیدونم عناوین محرم دیگری هم داریم که شیوع داره تکسب به اونها، ولی در باب مکاسب محرمه نیامده، ولی نسبت به غیبت چرا تام. این هم 19 هم و 20 هم بحث اعانه بر غیبته، اعانه علی الغیبه است. اینا همه چیزای روتینه که جای دیگه هم میگفتیم، بلیزا میگه ما سریع عبور میکنیم. بحث 20 هم اعانه علی الغیبه است. اعانه علی الغیبه هم همون اعانه علی الاثمه، در اینجا دلیل خاصی برش نداریم ولی این بحث حرمتش مبتنی برای اون دو دیدگاهی است که در باب اعانه است، مثل آقای خویی و آقای تبریزی رحمهم الله، رحمهم الله و از بزرگانی از این قبیل که اعانه بر اسم را مطلقا حرام نمیدانند، طبعا اینجا قائل به حرمت نیستن. بله چی؟ نه این رو اون مبنا حرام نیست، چون اعانه بر اسم حرام نمیدونن. ما که حرام میدانستیم اعانه بر اسم، یا مرحوم امام رضوان الله تعالی علی، طبعا میگیم اعانه هر نوع کمک به این تحقق غیبت حرامه. اینجا این علل مبناست، روی مبنا حرامه. منتها اینجا یکی دوتا ملاحظه هست که اونا رو دقت بکنیم. یک ملاحظه اینه که حتی رو مبنای آقای خویی و آقای تبریزی رحمهم الله ممکنه کسی بگه اینجا حرامه، برای اینکه این نوعی ظلمه. آقایون میگفتن اعانه بر ظلم، ظلم در حقوق الناس، میگفتن حرامه. این مورد اتفاق مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی هاست، چون ادله خاصه داره. اعانه علی الظلم حرامه، اینکه کمک بکنه که کسی رو بکشند، آبروی کسی رو ببرند. ظلم البته اونجا میگن ظلم در حقوق الناس، یه نه در حقوق الله. ولذا حتی اگر اون مبنا رو بپذیریم بعید نیست که اینجا بگیم این نوعی ظلمه، بس حقوق الله نیست، حقوق الناسه اگر این به حساب بیاریم. منتها اینکه آیا این حقوق الناسه یا حقوق اللهه، این نیاز به تأمل دیگری داره که در آینده بهش میپردازیم. اگر بگیم این از حقوق ناسه و عرف، اینو میگه ظلم به طرف داره میکنه که کشف سترش کرده، آبروی او را برده، اعتبار او را مخدوش و ملکو کرده، حتی رو مبنایی که مطلق اعانه بر اثر حرام نمیدونه ممکنه بگه این حرامه. منتها این البته مبتنی است که ببینیم در آینده این آیا حق و ناس میشه یا نمیشه که بحث میکنه. این یک مطلب. ملاحظه دومم که توجه بهش خوبه اینه که این اعانه حالا انواع و اقسامی داره دیگه. مثلا اگر نشریه راه انداختن برای اینکه دروغ بگند، شایع فحشا بکنن، غیبت بکنن، کشف سطر بکنن، اونی که نشریه رو راه میندازه، اونی که کمک میکنه، اینا همه میشه جزء اعانه دیگه. و دامنه اعانه دامنه وسیعی است که بنابر نظر ما حرامه، حتی اگر حقوق الناس و ظلمم نباشه و اینا مشمول بحث میشه. صلی الله علیه و آله.